ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران در وین میگوید تهران نحوه پایبندی دیگر کشورها به اجرای برجام را رصد میکند. عملیات نجات گروگان‌های هتلی در بورکینافاسو با کشته شدن 3 مهاجم به پایان رسید. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید وضعیت آزادی مطبوعات در ایران تغییر مثبتی نکرده است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست رفع تحریم ها ساعتی پیش وارد وین شد، در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اظهار داشته که تهران نحوه پایبندی کشورها به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک را رصد می کند. وی همچنین در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از برداشته شدن تحریم ها از روز شنبه امروز خبر داد. نیلوفر پور ابراهیم گزارشگر رادیو صدای آمریکا که در وین حضور دارد همراه ماست. خانم پور ابراهیم، در وین اکنون چه میگذره؟ گزارش حاکیه که گویا وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کردند.
بله، من هم سلام میکنم به شما. محمد جواد ظریف همراه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و عباس عراقچی صبح وارد وین شدند و در هتل کوبورگ، محلی که توی این 3 سال گذشته مکان برگزاری گفتگوهای هسته‌ای بوده، با هم دیدار و گفتگو کردند. آقای ظریف امروز وقتی که وارد وین شده بود به خبرنگاران گفته که امروز تحریم ها برداشته میشه و اینکه امروز روز خوبی برای مردم ایران، جهان و منطقه است. همینطور اشاره کرده به دیدارهایی که خواهد داشت در طول امروز و گفته ملاقاتها برای اطمینان از اجرای صحیح برجامه. بعد از دیداری که با خانم موگیرنی داشتن، قرار بوده که آقای ظریف و خانم موگیرنی به اینجا بیان برای دیدار و گفتگو با یوکی اومانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. هنوز به اینجا به محل دفتر سازمان ملل در وین و همینطور دفتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نرسیدن. اینجا همه چیز آماده است، ولی برنامه‌ها به نظر میرسه که هر لحظه تغییر میکنه. اینجا در سالن کنفرانس آژانس ابتدا 2 پودیوم قرار داده شده بود برای احتمالاً خواندن بیانیه آقای ظریف و خانم موگیرنی. الان 1 پودیوم دیگه هم اضافه شده، احتمالاً این کنفرانس 3 نفره خواهد بود و بلافاصله بعد از انتشار گزارش آژانس احتمالاً به اینجا خواهند آمد و اعلام خواهند کرد برنامه رفع تحریم ها رو. از طرف دیگه جان کری وزیر خارجه آمریکا احتمالاً بعد از ظهر به اینجا میرسه، از لندن به اینجا خواهد اومد. همونطور که میدونید به احتمال در خبرهای قبلی همچنین جان کری با اختیار کامل رفع تحریم های ایران راهی وین میشه و حکم رئیس جمهوری آمریکا رو به همراه خودش داره برای اینکه بعد از ارائه گزارش آژانس در واقع اعلام بکنه که این تحریم ها رفع خواهد شد.
خانم پور ابراهیم، روز گذشته نماینده دائم روسیه در آژانس اعلام کرده بود که گزارش آژانس ساعتی دیگر منتشر میشه. امروز گزارش حاکیه که گویا این گزارش در ساعات آینده و امشب انتشار خواهد یافت، احتمالاً پس از رسیدن وزیر خارجه آمریکا به وین. آیا نشانه ای هست اونجا که گزارش آژانس کی منتشر خواهد شد؟
متاسفانه نه. چیزی که ما میشنویم اینه که بعد از ظهر و اینکه برنامه هی در حال تغییره و حتی از افراد مختلفی که میپرسم، کسایی که مسئول برنامه ریزی هستند و برگزاری حالا این مراسم اعلام رفع تحریم ها و همچنین از مسئولان آژانس، چیزی که میگن اینه که هنوز مشخص نیست، برنامه هی به عقب میفته، اینکه همچنان دارن برای انتشار گزارش آژانس کار میکنن و اینکه باید صبر بکنیم. ولی زمانی که به ما دادن بعد از ظهر امروز تقریبا، یعنی حدودا 1 یا 2 ساعت آینده.
سپاسگزاریم نیلوفر پور ابراهیم، گزارشگر اعزامی صدای آمریکا به وین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرها را پی میگیریم. یک مقام امنیتی بورکینافاسو پس از پایان عملیات آزادسازی هتل سپلندید که امروز مورد حمله شبه نظامیان القاعده قرار گرفت، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از کشته شدن حداقل 23 تن از 18 کشور گوناگون اطلاع داده است. در این عملیات 126 گروگان آزاد و 3 مهاجم کشته شدند. هتل سپلندید محل اقامت گردشگران و کارکنان سازمان ملل متحد در واگادوگو پایتخت بورکینافاسو است. پیشتر خبرگزاری‌ها به نقل از مقامات رسمی از کشف 10 جسد در کافه کاپوچینو در نزدیکی هتل محل حادثه و زخمی شدن 33 تن گزارش داده بودند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که برخی منابع خبری از همکاری کشورش در عملیات آزادسازی هتل سپلندید گزارش دادند، ضمن محکوم کردن این حمله از آن با عنوان اقدامی بزدلانه و نفرت انگیز یاد کرده است. کمتر از 2 ماه پیش در اقدامی مشابه گروگانگیری یک گروه شبه نظامی در هتلی در پایتخت مالی 20 کشته بر جای گذاشت. بورکینافاسو در غرب آفریقا قرار دارد و بیش از 60% جمعیتش را مسلمانان تشکیل می دهند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید 2 سال پس از روی کار آمدن حسن روحانی وضعیت آزادی مطبوعات در ایران هیچ تغییر مثبتی نکرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز که وضعیت آزادی مطبوعات و فعالیت‌های روزنامه‌نگاران در سراسر جهان را پیگیری می‌کند، در گزارش سالانه خود که روز جمعه منتشر شد، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران را در میان 180 کشور جهان در رتبه 173 ارزیابی کرده است. این گزارش همچنین حسن روحانی را شریک خاموش بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران دانسته و نوشته است که جمهوری اسلامی با ادامه بازداشت 50 روزنامه‌نگار و فعال اینترنتی همچنان یکی از 5 حکومتی است که بزرگترین زندان جهان را برای روزنامه‌نگاران تشکیل داده است. بنابراین گزارش، فنلاند، نروژ و دانمارک 3 کشور صدرنشین جدول آزادی رسانه‌ها در سال 2015 میلادی هستند و علاوه بر آن جمهوری اسلامی و حکومت‌های چین، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در انتهای جدول قرار گرفتند. ساعت 14:08 ایران میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات میثم محمدی روزنامه‌نگار می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 89 و در زمانی که هنوز فضای سیاسی و اجتماعی ایران از تب و تاب اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال 88 می‌سوخت، در حمله ماموران امنیتی و اطلاعاتی به بنیاد شهید بهشتی بازداشت شد. بنیاد شهید بهشتی نهادی غیر دولتی است که وظیفه آن حفظ و نشر آثار محمد حسینی بهشتی و آثاری درباره اوست. محمد بهشتی نخستین رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در سالهای اول پس از انقلاب سال 57 بود که در سال 1360 در پی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی کشته شد. میثم محمدی علاوه بر مسئولیت امور پژوهشی بنیاد شهید بهشتی، مدیریت وبسایت این بنیاد را نیز بر عهده داشت. او در دوران رقابت‌های انتخاباتی سال 88 در روزنامه کلمه سبز که ارگان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی محسوب می‌شد، دبیر سرویس سیاسی این روزنامه بود. در جریان بازداشت میثم محمدی، شماری دیگر از روزنامه‌نگاران و همکاران بنیاد شهید بهشتی از جمله امید محدث نیز بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. آقای محمدی بیش از 2 ماه را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه در فروردین ماه سال 90 با موافقت مراجع قضایی و تبدیل قرار بازداشتش به قرار کفالت توانست تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم مجازات آزاد شود. میثم محمدی علاوه بر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و پژوهشی مدتی نیز در دانشگاه تدریس کرده است. پرونده اتهاماتی آقای محمدی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد و او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی در اردیبهشت ماه سال 91 به تحمل 4 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ای و مطبوعات محکوم شد. با وجود آنکه صدور حکم برای میثم محمدی در اردیبهشت ماه سال 91 صورت گرفت، اما اجرای حکم این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی تا دی ماه سال 94 به طول انجامید. میثم محمدی در دی ماه سال 94 زمانی که برای تکمیل پرونده اتهاماتی خود به دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین احضار شده بود، به طور ناگهانی بازداشت شد. میثم محمدی پس از بازداشت به قرنطینه زندان اوین انتقال یافت و پس از گذراندن مراحل ثبت و مقدمات ورود به زندان راهی بند 8 زندان اوین شد. بند 8 زندان اوین پس از انحلال بند 350 این زندان به محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی تبدیل شده است و حضور زندانیانی با جرایم مالی در این بند باعث شده تا ازدحام زندانیان در بند 8 زندان اوین به گونه ای باشد که از این بند با عنوان تبعیدگاه اوین یاد می شود. میثم محمدی، روزنامه نگار و پژوهشگر، از دی ماه سال 94 دوره محکومیت 4 سال حبس خود را در بند 8 زندان اوین می گذراند. گزارشگران بدون مرز همزمان با بازداشت این روزنامه نگار با انتشار بیانیه‌ای بازداشت و زندانی شدن این روزنامه نگار را محکوم کرده و خواستار آزادی او شد.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. می پردازیم به گزارشی که در صدر این بخش خبری داشتیم. دیدبان هسته‌ای ملل متحد قرار است پیروی ایران از مفاد توافقنامه هسته‌ای تاریخی تیر ماه گذشته را تصدیق کند. گواهی دادن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو تحریمات و آنچه را که وزیر خارجه ایران یک روز خوب برای جهان خوانده فراهم خواهد آورد. به گزارش خبرگزاری ها محمد جواد ظریف، هنگام ورود به وین و پیشاپیش انتشار گزارش دیدبان هسته‌ای ملل متحد اظهار داشته روز خوبی برای مردم ایران است و نیز روز خوبی برای منطقه. گزارش آژانس انتظار می رود تا تصدیق کند که ایران به طور چشمگیری برنامه هسته‌ای خود را طبق توافق 23 تیر که به سختی در وین حاصل شد کاهش داده است. اقدامات ایران در محدود ساختن برنامه هسته‌ای خود با بازرسی‌های سفت و سخت آژانس مدت زمان لازم برای تولید مواد شکافتنی یا اورانیوم بسیار غنی شده کافی جهت ساخت یک بمب هسته‌ای را از چند ماه که قبلا ارزیابی می‌شد به حداقل 1 سال افزایش می‌دهد. این در حالی است که ایران همواره تکذیب کرده که خواهان سلاح‌های هسته‌ای است و برنامه هسته‌ای خود را صرفاً در راستای مقاصد غیر نظامی و صلح‌آمیز مانند تولید برق تعریف کرده است. چراغ سبز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این معناست که مجموعی از تحریمات ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ملل متحد از دوش ایران برداشته می شود و سرگیری صادرات نفت ایران و گشایش بازار بزرگ ایران با 80 میلیون تن جمعیت فراهم می گردد. محمد جواد ظریف و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی قرار است پس از انتشار گزارش دیدبان هسته‌ای ملل متحد اعلام کنند که توافقنامه اینک اجرایی شده است. به گفته دیپلمات‌ها وزیر خارجه آمریکا جان کری نیز قرار است در وین حضور یابد و نیز نمایندگان ارشد روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان که گروه 5 به علاوه 1 را تشکیل می‌دهند. وزیران خارجه ایران و آمریکا قرار است امروز در مقر دیدبان هسته‌ای ملل متحد در وین با هم دیدار کنند. این بخش خبری را در اینجا به پایان میبریم. همراه شما خواهیم بود با تازه‌ترین تحولات فشرده خبرها 14:30 ایران.